الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که همه ما چه بدانیم چه ندانیم، چه توجه داشته باشیم و چه توجه نداشته باشیم، یک منطقی بر زندگی ما حاکم است. هر کدوم از ما توی عالمی برای خودم داریم زندگی میکنیم، توی عالمی برای خودم داریم سیر میکنیم، توی حال و هوایی هستیم. این عالم و حال و هوا و منطق حاکم به زندگی ما تعیین کننده نوع رفتارهای ما در امتحانات الهی است. همه شما میدانید خداوند متعال در قرآن کریم سنت ابتلا و فتنه رو برای همه واجب دونسته. فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. خیال کردید وارد بهشت میشید بدون اینکه اون چه که بر سر امتهای قبلی آمد بر سر شما بیاد؟ بر سر قبلی ها چی اومد؟ ولقد فتن الذین من قبلهم. ما تمام امتهای قبلی رو به فتنه یعنی آزمایش مبتلا کردیم. در جای دیگری فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. این مردم خیال کردن همین که به زبان بگن ما ایمان آوردیم ما اینا رو رها میکنیم، در حالی که به امتحان و فتنه مبتلاشون نمیکنیم. نه، ولقد فتن الذین من قبلهم، همه به فتنه باید مبتلا بشه. خب در امتحانات چه اتفاقی میفته؟ در امتحانات اون تعلق حقیقی ما رو میشه، اون چه که در قلب ما میگذره در ظاهر ما تبلور پیدا میکنه. بنابراین باید مواظب باشیم ببینیم ما عضو کدوم گروهیم، چه منطقی بر زندگی ما حاکم است. آیا جزء منفعت طلب ها هستیم که همه عالم و آدم رو فقط برای خودشون، اونم برای خود مادی پست حیوانی گذرای خودشون میخوان، یا جزء مصلحت طلب ها هستیم که اونها هم یک نوع منفعت طلب پیچیده منافقن که به صورت کاملا مرموز و پیچیده و غیر مستقیم در نقطه های حساس حرکت اسلام با دروغ مصلحت مردم و نیاز مردم و معیشت جامعه و اینها میخوان دوباره منافع خودشون رو تأمین کنند، یا نه جزء گروه آرمانگرایی هستیم که شهید مطهری در موردشون فرمود اینا منطقشون اصلا منطق فدا شدن است. منافع رو میفهمند تا جایی هم که با آرمانهاشون در تعارض نباشه منافع خودشون، حتی منافع مادی خودشون رو پیگیری میکنند، اما هر جا ببینن دیگه نمیشه این دوتا رو با هم جمع کرد، به راحتی پا رو منافع خودشون میذارن و به آرمانها و ارزشها و اصول خودشون دل میبندن. این سه نوع حیات که در واقع دو نوع هستن، اینا در زندگی همه انسانها جاریست و خوش به حال کسی که قبل از اینکه به دستنداز آزمایش و فتنه برسه با یه خودشناسی درست بر اساس شاخصهای دینی که اهل بیت دادن به برکت قرآن خودشو ارزیابی کنه، ببین اگر در اون دسته آرمانگراها نیز زود یه فکری برای خودش بکنه خودشو نجات بده. خب عرض کردیم از ویژگی های بسیار بسیار جذاب کسانی که منطق آرمانگرایی رو برای خودشون انتخاب کردن شهادت طلبی است. شهادت طلبی غیر از خود شهادت است، یعنی یک شهادت طلب حقیقی چه پایان عمرش به شهادت ختم بشود در معرکه مبارزه با دشمن، چه ختم نشود، نفس این که در قلبش هر چی مرور میکنه و کنکاش میکنه هیچ عشق و شوری بالاتر از شهادت نیست. خود این یک مصلحه است، هم برای حیات دنیویش هم برای حیات اخرویش. این خیلی نکته بزرگی است در مورد شهادت. خیلی از آدم ها دنبال یه راهی میگردن دنیاشون اصلاح کنن، یه دی دنبال مراقباتی هستن که آخرتشون رو اصلاح کنن. شهادت اون اصلاح کننده فوری عمیق مؤثری است که هم دنیای یک شهادت طلب رو درست میکنه، هم آخرتش رو درست میکنه. ایام دفاع مقدس امسال خیلی خوب شده، محرم با هفته دفاع مقدس همزمان شده. ما در تهران در نوجوانی خودمون، در روزگاری که هفته چند شهید تو محله تشییع می شدن، یک جوان رقاصی داشتیم که من ازش نفرت داشتم، بسیار نفرت داشتم ازش. اسمش سیروس بود. این در روزگاری که مادرها بچه هاشون رو پای جنگ می فرستادن و جنازه ها برمیگشت، تو محل رقاص بود، قیافه قشنگی داشت، لباسای جلفی می پوشید، عرازل و باش هم دورش جمع می شدن و مجالس جشن و رقص و اینها. بسیار من از این نفرت و انزجار داشتم. یکی دو سه سال از من بزرگتر بود. ما یه چند وقتی دیدیم آقا سیروس نیست تو محل، پرسیدیم چی شده؟ گفتن اون برادر بزرگترش علی آقا که فرمانده گروهان بود اگه اشتباه نکنم در لشکر 27، اینو ورداشته برده جبهه. برده جبهه یعنی چی؟ از یه منطق زندگی موقتاً تفننی برده ببینه آدمایی که توی منطق دیگه زندگی میکنن چه شکلی زندگی میکنن. همین بردتش، گفته تو بیا فقط عقبه پشت جبهه رزمنده ها رو ببین و برگرد. اینو برداشته بود، یه چند روزی برده بود جبهه. وقتی که برگشت دیگه این سیروس اون سیروس نبود، نه لباس ظاهرش نه اخلاقش. لباس بچه های جنگ رو میپوشید، لباس خاکی، اوورکوت کره‌ای، کم کم ریشاشو گذاشته بود و وقتی اومد یه چند روزی بیشتر هم دوام نیورد. من یادمه بچه ها رو جمع میکرد، نوجوانا رو تو مسجد، مثلا ساعت 5 بعد از ظهر، 2 ساعت بعد از آن مغرب، اینا رو مین شد، میخواست براشون حرف بزنه، بلد نبود اون چی که دیده رو بگه. معلوم بود یه خواب قشنگ، انگار یکی میبینه بلد نیست توضیح بده. هیچ چیزی رو حس کرده بود تو همون چند روز، میخواست به همه بگه نمیتونست. بعد میگه بچه قرآن بیارین قرآن بخونین، یه ذره قرآن میخوندن، یه ذره از اونجا میگفت، میدید نه اونی که میخواد بگه اینا نمیگیرن، میزد زیر گریه. خیلی قاطی کرده بود، خیلی قشنگ. خلاصه این 7-8 روز بیشتر تحمل نکرد و برگشت. علی آقا و آقا سیروس رو وقتی پیکرشون رو پیدا کردن، گفتن اینا دست در گردن هم شهید شده بودن، ولی معلوم بود که سیروس جلوتر شهید شده، علی آقا پشت سر. برادر بزرگتر که سالها هم در جنگ بود، مسجد و حزب‌اللهی و چه، سینه خیز خودشو در حال مجروریت کشونده بود تا به سیروس رسیده بود و دست انداخته بود گردن برادر سیروس و دوتایی با هم شهید شده بودن. وقتی عالم همدیگر رو میبینیم اتفاقات قشنگی میفته. شهادت هم زندگی انسان رو اصلاح میکنه در این دنیا، هم عقبای آدم رو اصلاح میکنه. لذا آرزوی شهادت رو فعلا دارم حرف میزنم، آرزوی شهادت، عشق به شهید شدن، چیزی که مدرنیته از بشریت کلن میگیره، نه شهادت، فکر به مرگ رو از ما میگیره. فرهنگ غرب اینه دیگه، میخواد یه طویله مدرن درست کنه، ما بخوریم و بخوابیم و بچریم و سواری بدیم به فرهنگ غرب. اون تمام نمادها و نمودهای رفتن از دنیا را جلو چشم ما برده. قبلا قبرستون‌ها تو محله ها بود، امروز به بهانه‌های مختلف بهداشت و چی و چی چند کیلومتری میبرن بیرون شهر. قبلا محله شما قبرستان توش بود، محله ما قبرستان توش بود. چه فایده ای داشت؟ کاسب محله صبح که میخواست بره سر مغازش، از وسط قبرستونی رد میشد که داییش یه طرف، برادرش یه طرف، رفیقش، همسایش، معلمش، و میفهمید که معلوم نیست شب برگردی جات اینجا نباشه دیگه، سر مردم کلا نمیتونست بذاره. شب که برمیگشت میدید اینا اینجا خوابیدن، یه روزم نوبت ماست، حساب کتاب نکرده، به خواب نمیرفت. غرب اصلا نمیخواد بذاره شما حواستون حتی به مرگ باشه، چه برسه به شهادت. چون اگر کسی به شهادت عشق ورزید و آخرین آرزوی حقیقیش شهید شدن شد، همه دنیا در نظرش پست و بی‌ارزشن و برای یه موضوع پست و بی‌ارزش هیچ وقت خودشو خار نمی‌کنه این آدم، هیچ وقت. اما وقتی دنیا برای ما بزرگ شد، آخرت برای ما کوچیک شد، موندن در دنیا شد هوس ما، اون موقع به کوچکترین طمع دنیا ما بدترین کارها و جنایتها ازمون سر میزند. این بحث شهادت رو باید دوستان خیلی پیگیری کنن. به موازاتی که بعضی از جریانات در این جامعه میخوان این حرفا و این کارها و این اقدامات و این فضاها از جامعه بره، شما باید بفهمید پس اینجا نقطه ضعفه. ما اینجا رو تقویت کنیم. یه روزی در دانشگاه ها میگفتیم شهید برین دفن کنین. بعضیا که حالا به حال دومشون انقلاب چید، بعضیاشون رو دستور میدادن به دانشجوهاشون که شبونه به کارگرای دانشگاهشون که شبونه برید قبرایی که این دانشجوها برای شهدا کندن که فردا قرار بیارن دفن کنن پر از زباله کنید. نمیذاشتن. چرا؟ چون اونا میدونستن جوان دانشجویی که صبح میاد بره سر کلاس سر قبر یه شهیدی نفس میگیره، بعد از ظهر میخواد بره خونه سر قبر یه شهیدی میشینه، خودش رو در آینه او میبینه که بابا اینم یه جوان بود، ببین چه کارهای بزرگی ازش برمیمد، این دیگه معطل شهواتش نمیشه. وقتی معطل شهواتش نشه فکر بکنه، وقتی فکر بکنه زیر بار این حرفا نمیره که اونا میخوان. شهادت همه چیز رو اصلاح میکنه، تازه فکر و آرزوی شهادت. خب امیرالمؤمنین علیه السلام در ارزش شهادت در خطبه 123 نهج البلاغه جملاتی دارن بسیار عالی است، مثل همه جملات نهج البلاغش که ماها ازش دوریم. در این خطبه 123 و جملات که دارن، امیرالمؤمنین به دقت و ظرافت رابطه بین شجاعت و شهادت رو به ما بیان میکنن. چون شهادت بالاترین فخر است. پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمود فوق کل ذی بر برون، بالاتر از هر صاحب بر و نیکی کسی دیگری هست، مقام بالاتری هست، حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا اینکه کسی به این فوز برسه که در راه خدا شهید بشه. فلیس فوقه برون، دیگه بالاتر از شهادت نیست. در مقامات ابرار دیگه بالاتر از شهادت نیست، هیچ عزتی بالاتر از شهادت نیست. امیرالمؤمنین شجاعت رو به شهادت وصل میکنند و ترس رو در مقابل دشمن به ذلت، به فرار، به تسلیم. و بحث ما در این شبها انشاءالله از این به بعد با مقدماتی که در دو شب گذشته گفتیم میخواد بره به سمت این موضوع بسیار حساس که امروز مسئله اصلی یا یکی از مهمترین مسائل اصلی نظام ماست و اون تقابل منطق سازش با منطق چالش. ما در یه نقطه از تاریخ واقع شدیم از نظر تمدنی که باید تکلیف رو روشن کنیم. میخواییم وایستیم جلوی نظام سلطه تو این آخرین ایستگاه و هماوردی، یا نه میخوایم دقیقاً در نقطه‌ای که تمام چهار ستون نظام سلطه به ضعف کشیده شده متاسفانه سازش کنیم، بهش قدرت بدیم و خودمون به ذلت بکشیم. هر دوتا راه برد هم هزینه دارند، هم چالش هزینه دارد، هم سازش هزینه دارد. اینجوری نیست که با سازش ما هزینه ندیم و اینجوری نیست که با چالش ما فقط ببریم به هزینه ندیم. اما باید ببینیم از منظر عقل و دین در یه همچین نقطه تاریخی حساس چالش هزینه‌هاش بیشتره یا سازش هزینه‌هاش بیشتره. رضا رجوع به نهج البلاغه داریم میکنیم این شبها که دقیقاً کلیشه زمانه خودمون در نهج البلاغه دیده میشه. دوران ما شبیه‌ترین دوره به دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار روزگار نهج البلاغه است. این عین جمله رهبر معظم انقلاب است. دوران ما شبیه ترین دوره به دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام است، پس روزگار روزگار نهج البلاغه است. یعنی کتاب شناسایی فتنه از حق، باطل از حق در این روزگار نهج البلاغه است. هر بلایی سر حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام و یارانش آوردن، عیناً در بر سر این حکومت و دوستان و یارانش میارن. ما اگر یک بار تجربه بزرگتر رو دیده باشیم، فریب نمیخوریم، سست عمل نمیکنیم، پا عقب نمیکشیم، خفت نمیخریم. این نهج البلاغه اون کتاب غریبی است که متاسفانه غیر شیعیان مثل این که بیشتر بهش اقبال کردن تا مدعیان محبت امیرالمؤمنین علیه السلام. ببینید مولا در خطبه 123 چه میفرماید. یارانشو داره مجهز میکنه برن جنگ. میفرماید هر کدام از شما که در صحنه جنگ قوت قلب بیشتری در خود احساس میکند، شجاعت، و در بعضی از برادرانش ضعف و سستی میبیند، باید به شکرانه برتری و شجاعتی که خدا به او بخشیده است از وی دفاع کند. میرید جنگ، تو جنگ معلوم میشه همه اونایی که تو نماز جمعه و دعای ندبه و دعای عرفه و نماز جماعت ها و زیارت عاشورا عین هم ناله میکردن، تو جنگ معلوم میشه کدومشون ایمان قوی تر دارن کدوم ضعیفن. شماهایی که شجاعت قلبتون رو گرفته، یعنی قلبتون به نور ایمان قوی شده، تو جنگ مواظب کسانی که سستی میکنن باشید، کمکشون کنید، ازشون دفاع کنید، که این شکر نعمت شجاعت است که اگر خدا میخواست او را همانند برادرش ضعیف قرار میداد. خیلی این خطبه و این تیکهی که من انتخاب کردم خیلی دقیقه. خیلی میگه جنگ که باید برید، نمیخواید چالش کنید با دشمن، شما نکنید اون تو شهر و دیار شما ناموستون رو میبره. ما یه جاهایی اصلا کاری به دشمنم نداشته باشیم، با ما کار داره. حالا دشمن با شما کار داره دیگه. اگر وایستادید مقتدرانه بر پایه ایمان و صلابت جلو دشمن ایستادید، سودش رو میبینید. البته اونم مجروح میده، شما مجروح میدید، اونم کشته میده، شما هم کشته میدید، اونم زن و بچهش دلنگران سربازا میشن، شما هم زن و بچهتون نگران میشن. اینا هزینه های عادی جنگه. اما حالا که فتنه و بلا و ابتلا و امتحان و آزمایش الهی اومده، اولین اثرش اینه که شما میفهمید چقدر تو این هیئت ها و نماز شباتون کار رو دلتون کردین، چقدر زحمت کشیدید، قلب خودتون رو قوی کردین که با 4 تا صدای خمپاره 120 در نرید، با دیدن یه مش تجهیزات در صف دشمن ترس شما رو بر نداره. اولین فایده مقابله با دشمن کشف درصد ایمان یا ضعف ایمان ماست. ما باید بفهمیم که آیا ما واقعا ایمان قوی مستقر داریم یا نه ایمان ضعیفی داریم که با یه پخ کردن دشمن از قلب ما میره. این خیلی فرصت بزرگی است، اگرچه خطر بزرگی است اگر آماده نشیم. خب اول امیرالمومنین میگه میرید جنگ. ببینید، تصور کنید همه ما قشنگ در یه حسینی نشستیم، تحویل هم میگیرن، آقای آهنگران هم میخونه اسفند و فلان و بیسارم، میخوایم بریم جنگ. حالا رهبر ما اینجا نشسته میگه باریکلا همتون که مثل همید، شبیه همید، سربنداتون همه کاراتون قشنگ، عکس بگیرن ازتون، میرید برسه پای عملیات معلوم میشه نصفتون شجاعت دارید، نصفتون ترس دارید، نصفتون قلبتون تا آخر میاد، نصفتون نمیکشه. اونجا معلوم میشه، اونجا خدا رحمت کنه چمران عزیز رو، میفهمود چون در شیپور جنگ دمیده میشود، مرد از نامرد شناخته میشود. پس ای شیپورها بنوازید تو معلوم بشه کیا پاش وای میستن. تو همون مردهایی هم که میرن پای عرصه جنگ دوباره دو گروه هند، یه ده ایمانشون قوی تر است، یه ده ایمانشون ضعیف تر است. اونجا شمایی که ایمان قوی تر دارید که نشانه شجاعت شماست، مواظب اونایی که ایمانشون ضعیف تر بوده میترسن باشید، اینا رو دفاع کنید. این شکر نعمت است. این نکته اول که جنگ یکی از بهترین روش های طبیعی آزمایش درجه ایمان ماست. خب حالا رفتیم پای جنگ، یه عده ترسیدن، یه عده از چی ترسیدن؟ در جنگ از چی میترسن؟ از کشته شدن دیگه، از چی میخوام بترسن؟ اگه امشب با من باشی خیلی نکته ویژه‌ای رو میفهمیم انشاءالله با هم. اساساً ما وقتی میترسیم چه اتفاقی در درون ما میفته؟ یه تحلیل ترس امشب با هم داشته باشیم. تو جنگ اونی که میگه کم میاره یعنی چی کم میاره؟ میترسه الان بره جلوتر بکشنش، یعنی ترس از کشته شدن داره دیگه. ترس از چی داره اونجا؟ این ترس دقیقا از نظر علمی چیه تو وجود ما هست؟ اینه که ما تصور میکنیم اگر پا در فلان عرصه بذاریم، فلان اقدام بکنیم، با فلان گروه همراهی بکنیم، چیز محبوب بسیار مهم ضروری ما از ما گرفته میشه. حالا این چیز محبوب بسیار ضروری ما یا جان ماست یا مال ماست یا آبروی ماست، دیگه از این ستا که مهمتر نداریم. که احساس میکنیم، تصور میکنیم که اگر وارد این عرصه بشیم، جانمون از ما میگیره، این عرصه مال ما رو از ما میگیره، آبروی ما از بین میره. اونی که ترس رو ایجاد میکنه این تصور است، تصور این که با این اقدام آبروم در خطره، رزقم ازم گرفته میشه، جونم در خطر میفته. خب این ربطش به ایمان چیه؟ ربطش به ایمان خیلی دیگه روشنه با این تحلیل خیلی ساده‌ای که از ترس کردم. یک، اجل مگه دست خدا نیست؟ تو فکر کردی میری وای میسی پای جنگ، میری امر به معروف نهی از منکر میکنی، عجل تو جلو میندازه اون منکراتی، اون آدم پست، اون گناهکاره، اون دشمنه؟ دو، نگران رزق و مالتی؟ یعنی تو فکر میکردی که رزق و مال تو خودت داری به دست میاری حفظ میکنی؟ به رزاقیت خدا ایمان نداشتی؟ سه، از آبرود میترسی تو اداره نهی از منکر نمیکنی؟ یعنی آبرود دست مردم بوده؟ هر سه ماده ترس در وجود انسان‌ها که جان و مال و عرض و آبرو باشه، دلیل ترسیدن انسان‌ها ازش ضعف توحیدشونه، در حالی که مؤمن حقیقی به حرف قرآن اعتقاد داره، باور قلبی داره، یقین داره. وقتی خدا میگه الا ان العزت لله جمیعا، همه عزت مخصوص خداست و دست کسی غیر خدا نیست، عزتشو در گروه تسلیم بر دشمن نمیبینه که، عزتشو در دروغ گفتن نمیبینه که، در فریب دادن و دغلکاری نمیبینه که، عزتشو در خوردن ارزشهای الهی نمیبینه که، اونجایی که باید ابراز بکنه. عزت که دست خداست. الا ان العزت لله جمیعا، در جای دیگه فرمود الا ان العزت لله و للمؤمنین، این خداست که به مؤمنین آبرو میده. انسانی که خیال بکنه آبروش به دست دیگرانه، این توحیدش لنگه، مشکل ایمانی داره. کسی که فکر میکنه اگر وارد بشه به عرصه مبارزه با منکرات، به عرصه امر به معروف و نهی از منکر، یه وقت ممکنه حقوقش رو قطع بکنن، این مشکل ایمانی داره، توحیدش ضعیفه، فکر میکرده تا حالا رزقش رو این اداره میداده، نه خدا. امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 374 نهج البلاغه هر دو تصور باطل رو رد می کند. می فرماید امر به معروف نه عجلی را نزدیک می کند و نه رزقی را کم می کند. ولی باورش خیلی کار سختیه. شنیدنش از امیر المؤمنین شیرینه. چون علی گفته خب ما نمیتونیم ردش هم بکنیم کهش میگن تسلیم، اینم که چاره‌ای نیست، اما باور کردنش کار هر کسی نیست. باور کردنش که آقا واقعا ما رو از اداره اخراج بکنن، خب بکنن، خب بد برام بد میشه، چرا بد میشه؟ این دست خدا بسته میشه رزق تو رو از جای دیگه برسونه؟ بعدم اصلا گیرم 4 روزم سختی برای خدا بکشی، مشکلی داره؟ عزت و مال و عمر انسان دست خداست. امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه جمعیت کثیری نشسته بودن، عزیزی از اهل مراقبه بلند شد، با حال قشنگی عرض کرد یا امیر المؤمنین سفلی المتقین که انی انظر الیهم، یه جوری اهل تقوا رو توصیف کن که انگار با چشم میبینم. حضرت دیدن این آدم آماده است قلبش، حرفم حرف عجیبیه، من الان اونجور که این دلش بخواد اگر حرف بزنم این ظرفش پر میشه جون میده، نگران حالش شد، دید بقیه که سنگن، این یه دونه هم که ظرفیت داره. خب گفتش عزیزم تو که خودت آدم خوبی هستی همین راه و روش رو برو. اونم قبول نمیکرد، اصرار، التماس، قسم، آیه که یا علی متقین رو یه بار برای من اینجوری توصیف کن که انگار با چشم میبینم. خطبه 193 نهج البلاغه است. مولا علی علیه السلام پذیرفتن، شروع کردن بعد از حمد و ثنای الهی ظرف 8 9 دقیقه 10 دقیقه 110 وصف متقین رو گفتن، دو کلمه ای سه کلمه ای. بقیه هم میشنیدن، گوش داشتن، بقیه هم میفهمیدن معناشو اما نمیچشیدن. این آقا هم میشنید هم میفهمید هم میدید، قلب قلب. نوشته در نهج البلاغه که آقا به صفت 110 که رسید پرسش کننده وسط مسجد یه صیحه بلندی زد و مرد. پای خطبه متقین مولا جون داد. خب حالا این صحنه بسیار بسیار شورانگیز که یه انسان چه قلبی داشته که موعظه علی مستقیم درش اثر کرده، قشنگ پر در آورده، پر در آورده، امیرالمومنین پرش داده به بهشت. تو همچین موقعیتی سه تا رفتار مختلف رو ببینید. یک، امیرالمومنین اومد بالا سر این جوون، نگاه قشنگی بهش کرد، فرمود موعظه های حقیقی در اهلش اینجوری اثر میذاره ها. یعنی اگر موعظه کننده خودش شایسته باشه، موعظه شنوندم لایق باشه، این باید بشه اثرش دیگه. پیمانش پر شد رفت. شما شنیدید، او چشید. این رفتار امیرالمومنین با این صحنه مرگ این سوال کننده است. یک احمقی دور از جون شما اونجا بود گفت علی بچه مردم رو کشتی، چرا این کارو کردی؟ حضرت فرمود چی داری میگی؟ اجل دست خداست. یکی از اون نامردتر گفتش که علی اگر راست بگی موعظه راستین در اهلش انقدر اثر میکنن، خودت چرا نمردی؟ حضرت فرمود مواظب باش، این سوالو شیطون تو دهنت گذاشت. به جای اینکه برن ببینن که چرا ما پس چیزی نشدیم، معطل بحثای کلامی شدن. امیرالمومنین علیه السلام میگه میرید پای جنگ. پای جنگ که رفتید یه دتون میترسید. چرا؟ یا نگران مالتونید، یا نگران جونتونید، یا نگران آبروتونید، یه چیزی شما رو گرفتار کرده. خب واقعیت داره دیگه، آدم میره پای اینجور کارا، مالش در خطره، جونش در خطره. عزیزم اون نکته ویژه اینه، اساساً ترس از غیر خدا فقط توهمه، فقط. چون نه رزق تو دست آمریکا پنجه به علاوه یکه که ازش میترسی، نه آبروی ملت دست پنجه به علاوه یکه آمریکاست که ازش میترسی، نه جون ما دست اوناست، همش دست خداست. یا تو باید تکلیف تو با توحید مشخص کنی، یا اگر توحید رو قبول داری چرا میترسی؟ ترس توهمه. اولین کسی که اولین آدم رو ترسوند شیطان بود. گفت تو حیف نیست میمیری؟ چیکار کنم؟ از این میوه ممنوعی که خدا گفته بخور دیگه جاودان میمونه. با توهم آدم رو فریب داد. با توهم آدم فریب خورد، گول شیطون رو خورد به توهم اینکه آخ من میمیرم اگه اینو بخورم دیگه نمیمیرم. نه، رفت خورد، از اون بهش بیرونش کردن، آخرش هم که مرد. کار شیطان فقط تصرف در وهم شماست و ترس یکی از دو راهبرد شیطان است برای اینکه ما رو تسلیم بکنه. این ابلیسه که در ذهن بعضیا داره کار میکنه که ما رو بترسونن از امریکا. و الا انسان مؤمن که عقلش به برکت وحی شکوفا شده میدونه در عالم آخه مؤثری جز خدا نیست که. کی میخواد منو بترسونه؟ کی میخواد رزق منو ببنده؟ کی میخواد؟ لا اله الا الله مگه غیر از این معنیش که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم هستی و وجود جز خدا هیچ کس هیچ اثری نداره. بابا چاقو رو تیز میکرد ابراهیم سر بچه‌شو ببره، نمیبرید. ابراهیم خلیل الرحمن با به دستور خدا سر بچه تو ببر، هر چی چاقو رو تیز میکرد بیزاش رو حلقوم یه نوجوان نمیبرید. عصبانی شد، کوبید به تخت سنگ بزرگی، نصف شد تخت سنگ. بعد فریادش بلند شد که این دیگه چه وضعشه، تو گلوی بچه رو نمیبری، تخت سنگ رو میبری. از چاقو صدا بلند شد که الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. بله ابراهیم خلیل دستور میده ببر، ولی خدای جلیل میگه نبر، مگه تو همه کار عالمی؟ خدا میگه نبر. این همون خداست، آقای ابراهیم موحد درجه که تاریخ که هیمه از آتیش برای تو درست کردن که با یک صد هزارمش میشد به تو رو بسوزونن، که از یک فرسخی هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه، تو منجنیق پرتت کردن تو آتیش، آتیش نسوزوند گلستان شد. چرا؟ چون مگه آتیش غلط میکنه بدون اذن خدا بسوزونه؟ چاقو مگه بدون اذن خدا میتونه ببره؟ این خداست که به چاقو سببیت داده، به آتیش سببیت داده، ازش بگیره اثری نداره. لا مؤثر فی الوجود الا الله. عزیزم کسی که میترسه از مرگ در راه خدا، این توحیدش خرابه. کسی که از تشر امریکا ما رو میترسونه، این توحیدش مشکل داره. نه رزق ما دست امریکا بوده و هست و خواهد بود، نه عزت و آبروی ما، نه جان ما، هیچ چیمون دست اون نیست. خود او هم ول معطله. این توحیده. حالا امیرالمومنین علیه السلام ببینید در این خطبه چه میگه، کم کم عرایض اون رو جمع کنیم. فرمود بدانید مرگ طلب کننده سریع است همه ی آدم ها رو. پیامبرم که باشی خدا میفرماد انک میتون و انهم میتون. پیامبر جان تو هم میمیری، بقیه هم میمیرن، مرگ دنبال همه هست با سرعت. که نه آنها که بر جای خود ایستاده اند از چنگال او رهایی میابند. تو فکر کردی اگر به چالش با دشمن نپردازی از مرگ نجات پیدا میکنی؟ اینما تکونو یدرک کم الموت. هر جا باشید مرگ میاد سراغتون. ولو کنتم فی بروج مشیده. ولو در کوها برجهای سنگی محکم بسازید برید توش پنهان شید، مرگ میاد. چه اونایی که تو جنگ ایستادن و حمله نکردن و نرفتن به سراغ دشمن، و نه اونها که فرار میکنن، هیچ کدام نمیتوانن از دست مرگ بگریزند. بعد بگه پس اعتقاداتتون رو رفقا قبل اینکه به خط مقدم برید درست کنید. مرگ سنت حتمی الهی است. اگر کسی لایق این بود که خدا مرگ رو از او برداره، پیغمبر بود که مرد. مرگ سنت الهی است. خب اول به خودتون اینو یادآوری کنین، ما آخرش میمیریم. بعد امیرالمومنین میگه حالا اگه قراره بمیریم چرا شهید نشیم؟ چرا شهید نشیم؟ چقدر زیباست. به یقین بهترین مرگ شهادت در راه خداست. جوونا این جمله رو اتاقاتون بزنید که رفقا اگر شهید نشیم میمیریم، یعنی حروم میشیم. خیلی رو دروسی نکنم، یعنی حروم میشه عمر ما. اگه قراره یه روزی تموم بشیم، خب با شهادت بریم، چرا بمیریم؟ بعد امیرالمومنین میگه اگر میخواهید به اونجا برسید، به من علی نگاه کنید. من اینجوری زندگی کردم. سوگند به آن کس که جان فرزند ابو طالب در دست اوست، هزار ضربه شمشیر بر من شیرین تر و آسان تر است تا مرگ در بستر در غیر طاعت خدا. در جای دیگری امیرالمومنین علیه السلام فرمود والله لبن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل بسدی امه. به خدا قسم علی ابن ابی طالب انسش به شهادت خیلی بیشتر از بچه شیرخواره است که انس به سینه مادرش داره. شهادت، آرزوی شهادت انسانها رو به یک باور عمیق توحیدی میرسونه. وقتی به این باور رسیدن، اولین چیزی که از سرزمین شخصیتشون برای همیشه رخت برمیبنده ترسه. چرا؟ چون ترس توهم قدرت دادن به غیر خداست، و غیر خدا در این عالم هیچ اثری نداره. حتی پیغمبر و اهل بیت اگر اذن خدا نباشه، یک پشه رو نمیتونن از بین ببرن. فقط خداست که اراده میکنه به اینا قدرت میده. خب انسان مؤمن وقتی در پرتو دستورات امیرالمؤمنین به این فراز و تراز از ایمان رسید، همه قلبش میشه پر از شجاعت. این شجاعت انقدر بالا میرود که حالا آرزوی شهادت میکنه، انتظار مرگ میکشه، از این که دیر داره میشه اذیت میشه. عزیزی رو من میشناسم بعد از جنگ ازدواج کرد، چون نسبتی هم با ما داشت خیلی نزدیک، بعد از مدت بسیار کوتاهی از ازدواجشون همسرشون دائما میمدن منزل ما و گله میکردن از ایشون. چشه؟ میگفتم که اخلاقش بده. نه اخلاقش خیلی خوب. چشه؟ گفتم من نمیدونم چند وقته وقتی خونه نیستم میرم مثلا خریدی جای میام میبینم در اتاق خودشو بسته داره بلند بلند گریه میکنه، خودشو میزنه و گریه میکنه. هرچی هم بهش میگم چی به من نمیگه، نمیدونم از ازدواجش ناراضیه، چیه مشکلش. ما با اینکه از این آقا کوچیکتر بودیم رفتیم مثلا جست مشاوری بکنیم با این حرف بزنیم، گفتیم آقا مرد حسابی عروس جوونو داری سکته میدی فلان. هرچی میگفتم میگو به تو چه، تو دخالت نکن، تو ما به ما پناه آورده اومدیم، تو دخالت نکن. آخه یعنی چه؟ خب قصه دارین، مشکل دارین، بزرگتری هست مشاوری؟ گفت تو نمیدونی. من خیلی پیله شدم به این، گفت خیلی دلت بخواد بدون چه مرگمه؟ گفتم آره، جنگ تازه تموم شده بود. منو برد خونه شون تو همون اتاق، در رو قفل کرد و کمدشو باز کرد و آلبوم جنگشو باز کرد و ورق زد ورق زد ورق زد، رسید به یه عکسی. یه تعداد زیادی نوجوانای بسیجی خوب و خوش و شنگول تو هم چپیده بودن عکس گرفته بودن. گفت این که کلا پشمی سرشه، منم. گفتم خب از این عکسا منم دارم. گفت نه گوش بده، بشمار ببین چند تا. این ما تو گردان کمیل بودیم فلان عکس گرفتیم. شمردم 1, 2, 3, 12, 18, 25, 26, 27, 28 تا گفتم 29. دوباره زد تو سر و کلش رو کرد گریه کرد. گفتم چته؟ گفت 28 تاشون شهید شدن. 29 تا بودیم، 28 تاشون شهید شدن. تو بودی دق نمی کردی؟ آرزوی شهادت انسانها رو خیلی بزرگ میکنه. حالا این دغدغش تو زندگی چیه؟ دیگران دغدغشون چیه؟ عشق شهادت انسانها رو منتظر بار میاره. چرا وقتش نمیشه پس؟ عشق به شهادت. نذارید این یاد شهدا از این جامعه دور بشه. نذارید از دلاتون عشق شهادت دور بشه. غیر خدا خدای ما میشه. خلیل آتشین سخن تبر به دست بت شکند، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامد. بعد یکی پاشه بگه آقا اگه آمریکا دست روی کلید بذاره همه ما رو نابود میکنه. آمریکا اون روز که ما نمیتونستیم سیم خاردار تولید کنیم هیچ غلطی نمیتونست بکنه. امروز که ما موجود زنده به فضا میفرستیم میخواد غلط بکنه؟ بله، مگه اینکه ما ایمان رو از دست بدیم فقط موشک بسازیم؟ بله اون موقع ما باختیم. اما تا این نسل در این جامعه هستن که عشق به شهادت تو وجودشونه، آمریکا که پدر جد آمریکا هم غلطی نمیتونه بکنه. امام حسین اومد تا این کار رو به ما بفهمونه که آقا تا دلت به دنیاست شیطون رو خودت حاکم کردی، داره تو رو میترسونه از این که دنیا تو میگیره، مال تو، آبرو تو، جان تو، بیا مثل ما باش. ما همون اول کار در مدینه مال و جان و همه رو گذاشتیم پای خدا اومدیم. یه چند روزی هم علیه ما توهین‌هایی شد، گفتن اینا خارجی هن، اینا چی هن، چی هن، چی هن. بدش کن امروز رو بچسب که بعد 1400 سال از شهادت حسین علیه السلام اختی میری سوریه خودتو میزنی به ندانستن، به این مردم بازاریا و رهگذرا میگی که یزید ماکو، یزید کجاست؟ بعضیشون اصلا خجالت میکشن بگن کجاست، بعضیشون میدونن روشون نمیشه بگن، بعضیشون میگن فکر کنیم پشت اون مسجد اموی تو اونجا که زبالار میریزن اونجا دفن شد. و تو میگی لا لا هازا هازا، گنبد و بارگاه رقیه رو نشون میدی، میگی پس این چیه؟ میگه لا بنت الحسین، بنت این دختر حسینه. یزید که اینا رو آورده تو خرابه که خارشون بکنه چی شد؟ عزت دست خداست، ذلت دست خداست. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، به ید کل خیر، همه خیر دست توه. یزیدی که این همه خرج کرد تا حسین و فرزندان و خاندانش رو به خیال خودش خار و ذلیل بکنه، با دست خودش در شام برای رقیه کاخ ساخته. حالا اون شده همه کارا حاکم و سلطان شام، تو کجا رفتی؟ هارون رشیدی که امام رضا رو میخواست بیاره به خیال خودش چه کنه، خودش کدوم گوری رفت؟ امام رضا شد سلطان خراسان و توس. چرا درس نمیگیرن بعضیا؟ چرا؟ امشب بخوایم بریم در خانه حضرت رقیه سلام الله علیها، هنوز که به ابوالفضل نرسیدیم که بگی خب اون جنگاور بود، اون فقیه بود، اون چه بود؟ یه دختر بچه بود، یه دختر بچه. هر چی تو فکر کنی و به فکرت هم نرسه، یزیدیان برای این بچه انجام دادن تا بشکننش، نشد. هر کاری که به ذهنت برسه. اصلا امام حسین جلو گفت بود از ما و خاندان ما ذلت اصلا فراریه، ولی خب عرض خود میبری و زحمت ما میداری. هر بلایی که بگید سر این بچه ها وردن تا بشکنن این بچه ها رو، مگه میشد؟ یکی این دختر بچه است، این آیت الله العظماست، این نشانه بزرگ خداست در قصه کربلا، که اهل بیت دختر بچه هاشون هم اینقدر منطقشون قوی بود که پاش ایستادن. بذارید من روزم رو با یه خاطره دختر شهید براتون بگم. در این معراج شهدا در محمودوند اهواز، میدونین دیگه تو منطقه هر شهیدی پیدا میشه اول میارن محمودوند، معمولا اونجا کفن میکنن. قاعده بچه های تفاوس اونجا اینه، شهیدی رو که میارن پیدا میکنن قشنگ مرتبش میکنن، محاسنش رو شونه میکنن، ترتمیزش میکنن، یه سربندی یا فاطمت زهرای چیزی میزنن، عطر بهش میزنن، خوشگل مرتب، که خانواده شهید که میخوان بیان اونجا بر اولین بار ببینن، شناسایی کنن، صحنه قشنگ باشه، با عزت و احترام باشه. شهیدی رو پیدا کرده بودن، پدر، مادر، دختر بچه 3-4 سالش اومد برای دیدن. شاید با این خاطره دل اونی که آماده است بره خرابه شام، امشب خیلی ما باید گریه کنیم، نعره بزنیم. خیلی نمیذاشتن بچه ها گریه کنن، که جرم این دختر بچه مگه غیر از این بود؟ چون نصف شب گریه کرد کشتنش، شما که میتونین گریه کنین. خانواده رو آوردن، دختر بچه 3 ساله یا 4 ساله داشت. حالا تازه کیو شهید اونجا رو که با عزت احترام پرواز بگیر برای خانوادهش، سلام و صلوات براشون بفرستیم، اسفند دود بکنن، همه بچه رو ببوسن، بغل بکنن، احترام بذارن. بعدم چه جنازه ای رو؟ جنازه سالم، محاسن شونه شده، ترتمیز، خوشگل، مرتب کرده. آوردن بالا سر این جنازه خانواده رو، رو صورت این شهید یه پرچم انداخته بودن. یه لحظه دختر بچه 4 سالش اومد بالا سر شهید، یه لحظه اینو برداشتن، نگاه به صورت باباش کرد، یه دفعه با یک حال انگار برق گرفته باشه، هی به پدر به مادرش و با بزرگشون نگاه میکرد، زجه میزد. تازه باباش سر داشت، سر و صورت ترتمیز بود، نه خاکستر لای محاسنش بود، نه لب و دندانش رو شکسته بودن. نیمه شب از خواب پرید، من یادم زمان جنگ، الان هم این بچه های مدافع حرم میرن، ما کاری جز این بلد نیستیم، که خدا نکنه کسی شهید بشه دختر بچه داشته بشه. پسر بچه رو میشه کاریش کرد، دختر رو دیگه نمیشه، چون دخترها خیلی بابایی هم. خیلی وای به اون شبی که بچه شهید خواب باباشو ببینه، دیگه کاریش نمیتونید بکنید. مگه ندیدید سال گذشته اول مهر مثل امروزی دختر بچه شهید مدافع حرم رفت بره مدرسه؟ تو مدرسه خب متاسفانه میپرسن هنوزم دیگه بابا چی کاره است، هرچی به خودش فشار آورد که بابام کیه الان. از مدرسه گریه کنان زد بیرون رفت گلزار شهدا رو قبر باباش انقدر گریه کرد تا مرد. دق کرد تا شام هر وقت رقیه بهانه میگرفت میگفتن بابات رفته سفر، رفته پیش خدا. بغلش میکردن، بچه گریه میکنه چیکار میکنن؟ بغلش میکنن، یه اسباب بازی بهش میدن، یه دور میرن میچرخوننش، یه خوراکی براش میگیرن. تا اینجا رو زینب تونسته بود جمع کنه. مشغول بود تو خرابه با امام سجاد و زنها، هر کی یه گوشه‌ای داشت نماز شب بخوند. یه دفعه شنید صدای گریه های این دختر بچه میاد، دور خرابه میدوید، هی میگفت ابتا ابتا بابا جون بابا جون. یا صاحب از زمان امشب چی به دل شما میاد؟ عمه سعادت نمازشو سریع سلام داد و بچه رو بغل کرد، عزیز برادرم چت شده؟ زبان حال دیگه. گفت عمه تو که میگفتی بابام رفته سفر، الان بابا اومده بود خرابه مهمون من بود، حالا دیگه مگه بچه شهید رو میشه ساکت کرد؟ من بابامو میخوام، من بابامو میخوام. هرچی بغلش میکنن ساکت نمیشه. صدا به نانجیب رسید چون خرابه پشت کاخ بود. چه خبره؟ گفتن چیزی نیست تو بخواب. چی شده؟ دختر یتیم حسین بهونه باباشو گرفت. خب بریم ساکتش کنیم، چیکارش کنیم؟ باباشو کشتی، اب نداره سر باباشو براش ببرید. بابا دختر شهید تو معراج شهدا سر قشنگ باباشو رو تن باباش دید، داشت سکته میکرد. یه وقت زینب ببینه ریختن تو خرابه، تو رو خدا نزنیدش، خودم ساکتش میکنم، دیگه بدنش جا نداره. در کمال تعجب دید یه طبقی گذاشتن و یه پارچه ای هم روش. یه نگاه به عمه کرد، عمه من که غذا نمیخوام. گفتن دختر خانم بردار روپوشو ببین چه خبر. تا روپوشو برداشتید به باباش با سر به مهمونی شما. دیگه از اون لحظه دیگه با کسی حرف نزد، یکم نگاه به سر بابا کرد، عجب سری. کی به پیشانی تو سنگ زده جان پدر؟ شروع کرد درب زدن، من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا کی دختر تو تو این سن یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدک فداد بشم، بابا کی رگای گلو تو بریده؟ دلش آروم نشد، سر رو به بغل گرفت، با این دستای نازش شروع کرد محاسن بابا رو شونه کرده. خونا رو پاک می کرد، درد و دل می کرد، می گفت عمه رو زدن بابا بابا بابا. ها به ما خندیدن بابا 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 بابا. یه ذره شیرین زبونی کردی، دل جاروم نمیگیره، لباش رو لبای بابا گذاشت. یه وقت دیدن سر یه طرف، دختر بچه یه طرف، ناله بزن یا حسین.